مثلا مشکل داره یا چیز داره، ولی خیلی خونساه، اون قدرتی که مثلا بتونه منتقل کنه نداره. شاید اگر میشد توی مثل قبلی از یه تضاد استفاده کرد، به نوعی مثلا پایین رو می آوردیم و اون وقت مثلا پایین و بالا با هم یه تضادی شکل میداد، اون وقت این اتفاق نمی افتاد دیگه.
مثلا با بازی با کلمات اینا درسته.
آره این تضاد رو مثلا وقت بعد باز میگه که هر کی سگ دو میزند بهره خرید میپرد شخص غنی مثل فنر.
یعنی تو این مایه هاست میشه، شاید منظورش این بوده که خوشحال میشه دیگه، اون پول داره خوشحال میشه که اونا دارن سگ دو میزنن واسه اینکه بیان بخرن پول این بیشتر شه.
یه مقدار
تو این مایه ها، ولی این حدس منه، یعنی
آره.
خیلی واضح نیست.
دقیقا منم همینو گرفتم، ولی این ضعیفه، شخص غنی نه، آخه غنی کلیه.
اینجا جا مجاز دیگه از... اینجا تو بحث آره. جا نشده.
آره. آره ببین اینجا مجاز از فروشنده
یا دلال.
یا دلال یا مثلا حالا فروشنده خوب نیست بگیم دلال آره. مثلا
فروشنده
چیز
فروشنده که فروشنده آره. است دیگه
آره. اون خب جا نیفتاده، مجازش نگرفته. شما مثلا غنی یا آدم پولدار، خودم پولدار مثلا درسته ما میفهمیم چیه ماجرا پشتش چیه، ولی ارتباطات واسه
آره یه آدم پولدار یه وقتی هیچ ربطی به این خریدارا اینا نداره.
آره دیگه
یه
پولدار یه دیگه مثلا
چاه بیلگیت... نفت داره مثلا
بیلگیت چرا خوشحال باید بشه که من سگ دو میزنم
والله به خدا. بعد آقا یه چیزی بنده همیشه رو مخم بوده تو شعر،
آها
خصوصا شعر امروز، این رای مفعولی.
آها
آره.
پس برای مفهوم
آره میگن که چشم مشتاق خریداران ببین توی شعر امروز، تو قدیم بود خب تو خود فوزن شعر قدیم هم تو نثر خیلی وقتا سر جاش بود این رای مفهومی
بله.
اما توی شعر یه جاهایی به ضرورت وزن اینا راه رو مینداختن کنار، اما الان توی شعر و توی گوش ما در واقع این ناخوشاینده برای مخاطب امروز که خب این داره میگه چشم مشتاق خریداران را ببین.
بله درسته.
راهی که افتاده به ضرورت وزن، البته این که به ضرورت وزن میگیم ظاهرشه ها، وگرنه شاعر باید انقدر به کلامش مسلط باشه بله. که وزن رو هم رعایت کنه، را رو هم بیاره.
بله بله درسته. خب دلیلش اینه که ما توی زبانی که داریم امروز صحبت میکنیم، زبان عادی که صحبت میکنیم دیگه، شاید همچین اتفاق توی زبان عادیمون نمیفته. چون نمیفته برامون خب ثقیل میشه دیگه. حالا اینجا باز یه ذره ضعیفتره، مثلا اشکالش ضعیفتره، کمتر دیده میشه، بعضا میبینی اصلا خیلی
آره.
اون به قولی چیزش خیلی بدتره، اصلا نمیفهمید داره چیکار،
جای خالی راه رو حس
آره
میکنی
خیلی زیادی حس میکنی
آره. بعد در ادامه گفتن که توسری باشد نصیب مفلسان، توسری حق است بر هر بی هنر، باز هم بالا نگه دارم سرم راه. درسته آقا، همون را که نیست، باز هم بالا نگه دارم سرم، تا به تو گویم مفید و مختصر، من که از بیخم عرب در این جهان، بیخیالم بیخیال از هر نظر.
خب آقا همینجا یه استوپی کنی به
بله
نه استوپ خوب نیست
آره. توقفی کنی.
توقفی کنیم نگاه کنیم
بله
ببینید تو سری
خب
که تو دوتا مصره بیت میاد و تکرارش خوبه اینجا، یعنی اون تکراره باعث میشه که ما منتظر باشیم بعدش ببینیم چه اتفاقی میفته. این که میگه باز هم بالا نگه دارم سرم، حالا رارم که حذف کرده اون که طبق چیز شما فهمودی، این حیفش کرده یعنی اون تو سریه میتونسته مثلا
مقدمه یه چیز دیگه باشه.
آره توی مصرع در واقع بیت بعدی یه چیز یک نکته قدرتمندتری داشته باشه، تا اینکه مثلا سرمو بالا نگه دارم یه مثلا حرف عادیه
آره.
حیف شد این مثلا تو بیت یه بیت کامل منتظر نگه داشته مخاطبو که چیز خیلی خفنی پیدا کنه، خیلی خوبی پیدا بکنه، ولی اینجا در نهایت به اون قدرت نرسیدیم. و بعد از اون هم میگه خب حالا من با تو گویم مفید و مختصر، من که از بیخم عرب در این جهان، بیخیالم بیخیال از هر نظر. این حالا باز تو مصرع تو بیتای بعدی باید نگاه کنیم ببینیم این چقدر پرورش پیدا کرده این بیخیال بودنه.
بیخیال بودن آره دیگه آدم
آره.
انتظار داره
که ببینیم چی میخواد بگه.
درست فاصله بگیریم برگردیم ببینیم این بیخیالیه به کجا میخواد برسه.
گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
آخرین بیتی که خوندیم گفته بودند من که از بیخم عرب در این جهان، بیخیالم بیخیال از هر نظر. هر که دارد پول باشد برقرار، نیست جای بینوا در این گذر. اون بیخیالی رها کرد،
بله.
همونجا بود، یعنی ادامه نداره
دیگه، چیزی نداشت، بله. بله.
با حریفان بند و بستی لازم است، هر که صاف و ساده شد باشد پکر.
خب حالا من اینجا سوال دارم، اولا چرا بند و بست، چرا بست و بند مثلا؟
بعد اون پکر آخر چی میگه؟
حالا به قبلش هم بگم، ولی این داشتم شوخی میگفتم، ولی قبلش مثلا اون برقرار که اوو
هر که دارد پول باشد برقرار،
با برقرار میتونست مثلا بیقرار رو هم بعدش بیاره که یک ارتباطی داشته باشن، ولی این اتفاق نمیفته. خب و خب باز مضمون از دست میره، حیف میشه.
درست.
این نکته ای که تو ذهنم اومد، بعدم که با حریفان بند و بست لازم است، هر که صاف و ساده باشد باشد پکر.
آره.
خب چه چیزه؟ به قولی الان شما همون پکر رو گفتید، اصلا کلن الان این بیت میتونیم بگیم آقا چی داره؟
آره، چی میخواد بگه؟
یعنی حرف عادی، حرفش معلومه چیه ها، نه اینکه حرف چیزی میشه.
مثلا اول قشنگ حرفو میرسونه. آره. که آقا منظور این که آشنایی بعد داشته باشی. آره. به جای وصل باشی، بنده. آره. وصلی داشته باشی.
نکته بین موضوع اینه، با حرف ما با کلام عادی فاصله باید بگیره.
آره.
حرف ما با کلام عادی کی فاصله میگیره؟ موقعی که ما داخل شعر کاری کرده باشیم.
یعنی همین که حرفمون رو رو وزن بنویسیم شعر نشده،
کافی نیست
دیگه. آره.
دقیقا همین و اون نکته، وگرنه خب این حرف رو بله، شما مثلا وقتی میرید تو خیابون ممکنه دو نفرم برسن میگن آره بابا و مثلا پولدارا وزنشون خوبه، فقیرام همه ناراحتن. خب این ناراحت و وزن خوب بودن چجوریه؟ با چی مثلا؟ چه تناسب و ارجایی داره؟ اون ارجاع و تناسب رو باید رعایت کنیم.
درست. ناقلا با محتکر باشد رفیق، آدم کمروز خود هم هست قهر. اینم هم مثل تقریبا بیت قبله،
بیت قبله در حالی. آره. که میشد وقتی که پایین گفته آدم کمرو، اولا که آدم کمرو وقتی که میگه با خودش قهر هستش، تو بالاییه محتکر جاش خوب در نیومده. یعنی این که یه کسی آدم ناقلا، آدم زرنگ، آدم
در واقع پررو رو میگفتی، پررو کمرو گفته،
بله دیگه، آفرین، مثلا پررو با همه رفیقه، اصلا اینجا نباید محتکر میومد. اینجا مثلا میتونست مثلا میگه با همه رفیق، بعد تو پایینیه میگه آقا با خودشم قهره.
شاید منظورش این بوده که محتکره رو بیاره برای محتکره این بیت،
دقیقاً برای محتکره ساخته و این
شعر فرضش. آره. اینه دیگه، مختلص آورده بود، دقیقاً آورده،
حالی که اشتباهه،
محتکر رو بیاره،
حالی که اشتباهه اینجا، چون کل شعر الان اینجا وقتی میگه خب اینور اغراقش اینه که آدم کمرو با خودش هم قهره.
آره.
اغراق اونورت هم میتونست بگه که آدم پررو با همه عالم ظاهرا رفیقه. یعنی این تضاده اون وقت میبینی چه مصرع رو قوی تر میکرد.
الغرض با چشم همچشمی بساز، تا زنی جفتک بلا نسبت چو خر. جنس را در خانه‌ات انبار کن، تا شود دلال از کارت خبر.
خب الغرض با چشم همچشمی بساز، چشم همچشمی بساز، حالا او هم میتونه باشه ننوشته، ولی الغرض با چشم همچشمی بساز، تا زنی جفتک بلا نسبت چو خر. چرا؟
دلیل
چرا باید جفتک بزنی؟ این چشم همچشمی چه ارتباط و تعاملی با جفتک زدن جفتک پیدا کرده؟
جفتک خوشحالیه، میخوای یه کسی رو بزنی ناکوتش کنی؟
آره، اصلا جفته که خوشحالی. آره. هم حتی مثلا خب چرا؟ ببین چرا،
دلیلش محکم،
ما میتونیم بفهمیم. ما یه چیزی بگم، مثلا بعضی وقتا مثلا میگیم شاید خدای نکرد دوستان فکر کنن که مثلا طرف متوجه نشده، یعنی
نه.
چرا؟
به سختی
میتونیم بفهمیم اون پشت حرف چیه، ولی تو شعر باید شما دلیلی بسازی، ارجاعی بسازی، ارجاع قدرتمند باشه.
تازه کنار قدرتمند بودن باید قشنگ و شاعرانه باشه.
طبعا دیگه باز میگه تو جنس رو در خانت انبار کن تا شود دلال از کارت خبر. اینو من نمیتونم بفهمم. حالا باز بیتی بعدی رو باید ببینیم که خب چرا دلال از کار تو باید با خبر بشه
وقتی جنس تو خونه انبار کردی؟ از کجا میفهمی؟
چی مثلا؟ اصلا چرا؟ اصلا فکر کن یکی این که چجوری میفهمه، دو این که حالا فهمید یعنی چی مثلا. حالا بریم ببینیم
که مثل چیزه اونجا انبار بکن شما که یه سری دیگه بیان دلالا بیان سودشو ببرن.
خب
در صورتی که خب اینم با دلیل محکمی نیست،
یعنی خیلی حالا دلیلش مثلا این که اصلا
محتکر خودش هم سود میکنه.
آره دور شد، میدونی از ماجرا دور شد و اون حس میکنم که بیتی مثلا بیتی که صحبت کردیم موند دیگه، همجوری آره. موند که آقا دلال از کار من چرا با خبر میشه.
بعد اینجا هم اسمشون آوردن تو شعر، سام ترسم کار دست خود دهی، بس کن از هر خط قرمز کن حذر، مدتی بر طبل بیاری بزن تا فراموشت شود بی درد سر.
خب اینم برای پایان بندی خوبه، برای پایان بندی بیت خوبه، دوتا بیتی که اومده و فرود خوبی اومده شعر. فقط نکتش اینه که آخرش میگه تا فراموشت شود بی درد سر. یه چیزی اینجا چی فراموش بشه؟ خب یا کلا باید بگی تا فراموشت بشه. خب این بی درد سره یا بی درد سر اضافه است، میدونی چی میگم؟
بی درد سر فکر کنم به همون چیزه اشاره کرده دیگه، همون خط قرمز و این داستانا.
آره نه متوجه
خیالش رو بذار.
خب تا فراموشت چی شود؟
آره اونو نگفت.
یه چیزی اینجا جا مونده، تا مثلا یه چیزی فراموشت شود، مثلا غم عالم دیگه فراموشت بشه، مشکل دنیا فراموشت بشه، مشکلاتت فراموشت بشه. این جا موندنی یکم چیز شده، وگرنه فرود خوبی بود، یعنی شعر با پایان بندی مناسبی تموم میشه.
یه نکته ای که داشت، حالا نه اینکه هر شعر طولانی این نکته رو داشته باشه، اما بعضی از قافیه ها راحت ترن، مثل همین قافیه فتح داره یا الف و ره یا الف خالی، اینا خب آخر قافیه های راحتی هست، میشه حالا حالا ها براشون نوشت دیگه. اما این که چقدر کشش داره اون مضمونی که میخوای بگی چقدر ظرفیت داره و این که چقدر از این بیت ها ضعیف میشن، یه ذره آدم موقع نوشتن باید بیرحم باشه دیگه. بیت های ضعیف رو بندازی کنار، به زور بیت نسازه، درگیر قافیه ها نشه. شما نظر چیه؟ اینا رو من گفتم.
خب آره نه اینا که گفتی درست گفتی، کاملا حرف درستیه، چون مخصوصا قافیه هایی که آسان تر هستن مثل الف و نون، مثل الف و ره، مثل ره و اینها، خب به قول شما تا 400-500 بیت هم میشه گفت، اما خب این بیت ها چقدر تو قدرت داری از هر بیت کار کرد بکشی؟ اگه میتونی از 400 بیت کار کرد بکشی، یعنی هر بیت تو درانم میگن او عجب شعری بود، آفرین، عجب بیتی بود، اون وقت بگو، هیچ مشکلی نداره.
یه شعر 7-8-10 بیتی قوی فکر کنم خیلی بهتر از مثلا یه شعر 30-40 بیتی متوسطه.
بله آقای احمدی، من یه چیزی به شما بگم، یه شاعری هست
بله
که اسمش هم معلوم نیست یکی، خب
یعنی بود یا هست؟
نه دیگه بوده دیگه، بوده. مثلا قرون ماضی.
خب
بعد این بنده خدا ازش یه بیت مونده.
خب چیه؟
یه دونه بیت از این مونده، بیتش اینه: ز اشعار من آنچه در حساب است 1550 کتاب است. 1550 کتاب، یعنی میگه من اون چیزی که تو ذهنم مونده، نه همش، 1550 تا کتاب نوشتم تو اون وضعیت کتاب نویسی اون موقع.
آره
کل اون 1550 تا کتاب این بنده خدا نمونده، نمونده یه دونه بیت مونده.
آره.
خب پس این مهم پر آن خشت بود که پرتوان زد. اینجوری نیست که ما مثلا پرگویی و زیاد گفتن همیشه مناسب نیست، یکم بیرحم باشیم، حرف درستیه. یعنی واقعا آخر شعر حالا بیافتیم به این که آقا کدوم بیت بیت قوی هست و کدوم بیت ضعیف‌تر نسبت به اون، و اگر می‌بینیم ضعیف‌تره حذفش کنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اصلا کارنامه ادبی ما مثلا با شعر کوتاه ضعیف‌تر نمی‌شود.
اصلا همین بیتی که شما خوندی تک بیت اصلا یه قالب بود یه زمان برای خودش. بله. مفردات میگفتن.
بله مفردات که همه به قول شاعرها داشتن. اصلا خب چیزو بگیم، خیام که
رباعی، بله دو بیتی
فوقش مثلا تو بالاترین حالت میگن صد و خورده ای،
خیلی هاشم میگن منصوبه دیگه،
و دقیقا مثلا
تو
چیزم مثلا میگن 60 بیت چیز 60 شعر مثلا 70 تا شعر. خب پس با همون 60-70 تا شعر هم میتوانی خیام بشوی دیگه،
یا حالا یه ذره مثلا عجیم تر حساب کنی دیگه گندشون حافظ
دیگه، حافظ دیگه به قول شما
نسبت به بقیه
بازم 300-400 تا 500 تا
500 خورده غزل یه کتابم هست.
بله.
ولی خب چقدر معروف تر از کساییه که مثلا 17 تا کتاب دارن، 25 تا کتاب دارن،
1550 کتاب دارن.
نه اینکه اونا بی ارزش باشه ها، میخوایم قدرت رو بگیم، چون یه وقتای قابل مقایسه نیستن مثلا کتاب حافظ مثلا با نمیدونم کتاب نصری که مثلا عطار نوشته اصلا شاید قابل قیاس نباشه.
حتما همینطوره،
چون دوتا وادی مختلفن، دوتا فضای مختلفن، اما داریم قدرت رو مثال میزنیم که کم گوی و گزیده گوی چون دور چقدر میتونه تاثیرگذار باشه.
آقای احمدی من باقی کتاب یه بار رفته بودم،
خب
بعد داشتم جو کتابا نگاه میکردم، پایین یه سری کتاب بزرگ به اندازه مثلا انگار که مجلد شده مجله ها،
خب
بعد یه تعداد زیادی از شماره یک شروع کرده بودم، 50 خورده ده. من فکر کردم فرهنگ لغت ده خداست. بعد واقعا رفتم باز کردم، دیدم یه بنده خدایی بوده تاریخ ایران رو به نظم در آورده بود.
آه.
یعنی من واقعا اصلا شاخم در اومد، خیلی زیاد بود،
جاشم مونده اتفاقا،
اصلا خیلی زیاد بودش که آقا این همه تو... ولی موضوع این چقدر موند.
آره دیگه ببین
اثر چه ارزشی پیدا کرد.
خب با شعر فرق میکنه.
بله.
یه چیزی رو میخوای وقتی چیزی نوشته شده مثل تاریخ، مثل کتابهای دیگه که میخوام به نظم درش بیارن، حالا ارزش اون بالاخره منظم کردنه یه طرف داستان، ولی شما که نمیتونی چیزی ازش کم کنی یا چیزی بهش اضافه کنی، تاریخ دیگه داری، کتاب مستند داری، کتابی و اصلا هر چیزی
تو تاریخ بتونی شاهنامه بگی خب خوبه.
آره.
ولی حالا نمیگم شاهنامه بگو، ولی منظورم اینی که بله در اون وضعیت وقتی میگی میگم من یک اثر ادبی آفریدم.
آره.
تاریخ بیهقی رو داری مینویسی، گزارش دیگه، گزارش تاریخ، ولی اثر ادبی آفریدی، میشه جزء ادبیات یه به قول یک قوم و یک فرهنگ دیگه. پس میخوام بگم که همه حرف شما دیگه، قدرتمندی شاعر یا نویسنده در خیلی اهمیت ادبیات متن اهمیت بیشتری دارد تا اینکه شما داریم چی میگیم.
دقیقاً
چی جوری میگیم خیلی مهمتره.
بحثمون خیلی فنی شد، یه نفسی بگیریم برگردیم کماکان صدای من و عبدالله مقدمی رو بشنوید و تحمل کنید.
گاه لبخند در
کارگاه لبخند.
برنامه امروزمون به نقد و بررسی شعر طنز آقای کمال سام اختصاص داشت. چقدر خوبه که بعضی از شنونده‌ها و همراهان اینجوری مشتاقن به قول خودمونی پایان برای نقد شدن. نقد شدن این معدمی جرأت میخواد دیگه، اینکه شعرتو بفرستی یه جایی که مثلا من و شما هستیم یا بقیه دوستان منتقد که اینجا تشریف میارن، میدونن تعارف ندارن باشون، میتونن بگن کامه، بس بحث تعارفی، بحث فنیه دیگه.
بله درست.
تعارفی نیست که آقا مثلا بگی که دمت گرم چقدر مثلا خوب بود، بحث فنیه.
بله.
اسمش روشه، اسم برنامه کارگاه لبخند، کار کارگاهیه و تعارف پذیر نیست اصلا. ولی جرأت خاصی میخواد این کار.
بله، هم و ارزشش هم توجه کنیم. ببین اثری که خیلی وقتا حالا مثلا جایی خونده میشه و بعضی وقتا میبینیم مثلا بزرگترها یا چیزا میگن آفرین مثلا تعریف میکنن، به یه دلیلیه، اونم اینه که میبینن ارزش وقت گذاشتن و در واقع بله. نقد کردن نداره. اثری که ارزش نقد کردن داره یعنی که اصلا ارزشمندیه.
و این نکته‌ای داره که بشه راجع به صحبت کرد. اگر خیلی پرت و پلا باشه آقا ولش مثلا این نخونید.
میگم خوبه دست درد
آره. نکنه. آره. بار بودمت گم برو عمویی.
واقعا همین جوری پیش میاد. آره. آره. برای همین اینی که این از آثار آثاری مثل آثار آقای سام ارزشمند هستند که میشود روش صحبت کرد. ما این همه تونستیم روش صحبت کنیم.
بله قشنگ یه برنامه درباره یه شعر صحبت کردیم و خیلی هم جذاب بود صحبتایی که بود. البته سعی کردیم صحبتامون طوری باشه که فقط مختص این شعر نباشه.
بله
یعنی هر کسی که بشنوه، هر کسی که بخواد طنز بنویسه یا طنز بخونه و لذت ببره بتونه از این نکات استفاده بکنه. ما یکی از اهدافمون توی کارگاه لبخند همینه، فقط بحث طنز نوشتن نیست. خیلیا دوست دارن فقط طنز رو بخونن و بشنون و لذت ببرن، ولی با یاد گرفتن این شگرد‌ها این نکات میتونن از طنز شنیدن یا طنز خوندن هم بیشتر لذت ببرن. وقتی که حالا زیرکی طنز پرداز رو باش آشنا میشیم که چه نکاتی رو استفاده کرده، گوشمون تیزتر میشه اصطلاحاً.
دقیقاً درسته. وقتی که
آره وقتی یه طنزی خونده میشه داریم میشنویم، ای اینجا این کارو کرده بود.
دقیقاً
خودمون لذت میبریم.
خب این سطح سلیقه مردم هم بالا میره.
بله دقیقاً.
و هر چیزی که مثلا طرف حالا یه مثلا کار عجیب غریبی کرده، با اونها به این راحتی راضی نمیشن که بخندن و مثلا خوششون بیاد. نکته مهمی.
آره خصوصا از این چیزی که گفتی تو فضای مجازی این روزا زیاده. تو فضای مجازی
الا نهایت دیگه ماشاءالله آقایون جدیدن یاد گرفتن و مثلا حالا اون هیکل خودشون و صورت خودشون مثلا یه روسری سرشون میکنن و میشینن جلو دوربین و
آره.
تعداد زیادی هم خب اینو باید ما سلیقه مردم هممون باید انقدر قدرتمند باشه که این افراد نه اینکه جلوی کارشون گرفته بشه.
کمدی هم به جاش خوبه اصلا چیز آره. نیست این شکلی فکر نکنین که آقا ما با اون کلا مشکل، نه سر جاش
مؤلف باشه.
آره درست،
آقا مؤلف باشه، تألیفی باشه، چیزی داشته باشه و برای ساختن آفرینش داشته باشه. و اینکه اگر مردم سلیقه‌شون بره بالا یواش یواش، خب کسی نمیخره اون جنس رو. وقتی اون جنس رو نخره مغازش بس نمیشه. مغازه جنس ارزشمند خزف کمتر میخرن، بعد اون وقت لعل بیشتر خریدار پیدا میکنه.
آره یادمون باشه که طنز نوشتن با توهین و تمسخر و این چیزا خیلی فرق داره، که فقط به نیت خندوندن بخوایم دیگرانو مسخره کنیم که آقا ما یه کار باحال کردیم، ببینید چه طنزی داشتم و به به و اینا.
بله.
ممنون که برنامه کارگاه لبخند امروز شنیدید. امیدوارم که استفاده کرده باشین. من که خودم از حضور عبدالله مقدمی لذت بردم. امیدوارم که برنامه بعدی هم کنارمون باشه و بتونیم با همدیگه درباره آثار شما صحبت کنیم. @ کارگاه لبخند آثارتون رو برامون بفرستین. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
تو شو سلامتی
والیا،
چه با کیفیتی
والیا،
پر از طعم تازگی
والیا،
نواشک خوشمزه
والیا،
آلوچه یه با مزه
والیا،
از میوه های تازه
والو هلو زردالو والیا.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیوی بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه ی هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
لحظاتون بخیر باشه. سپاس از اینکه همچنان همراه هستید با رادیو سبا. به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو سبا رسیدیم. من زهرا مدبر به همراه ساریا چهری، کامبیز حکمتی و مینا شعبانی از حضور پرمهر شما شنونده‌های عزیز خداحافظی می‌کنیم و دعوت می‌کنیم همراه همکارانم در بخش بعدی باشید.
با اعلام ساعت 14 از پخش رادیو سبا، سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت یکایک که شما دوستان عزیز و ارجمند. همراه شما عزیزان هستیم با بخش دوم مجموعه برنامه‌های امروزمون و دعوت می‌کنم شنونده برنامه کشکول به عنوان اولین برنامه این بخش باشید. کشکول
به نام خداوند وجد و سرور، پدیدآور عشق و احساس و شور. سلام بر شما که گرانبهاترین دارایی یعنی زمانتون رو به رادیو سبا برنامه یک کشکول اختصاص دادید. کشکول یعنی مجموعه‌ای گلچین از مطالب. به کشکول خیلی خوش اومدید.
صورتی تابنده داره، وقتی فروزنده داره.
حالا حالا پیر نمیشه، نوالا نوالا نادم و دلگیر نمیشه، نوالا نوالا.
حالا حالا پیر نمیشه، نوالا نوالا نادم و دلگیر نمیشه، نوالا نوالا.
هر کی غم رو پس بزنه، پا به کوبه دست بزنه، ریشه ی غم رو بشکنه، ریشه ی غم رو بکنه. حالا حالا ها پیر نمیشه، نوالا نوالا نادم و دلگیر نمیشه، نوالا نوالا.
حالا حالا ها پیر نمیشه، نوالا نوالا نادم و دلگیر نمیشه، نوالا نوالا.
آدمی که مهربونه، میخنده و میخندونه، غم تو دلش نمیمونه، هوا دارش فرابونه، غم تو دلش نمیمونه، هوا دارش فرابونه. حالا حالا پیر نمیشه، خسته و دلگیر نمیشه.
حالا حالا پیر نمیشه، نوالا نوالا دل و دلگیر نمیشه، نوالا نوالا. حالا حالا حاضر نمیشه، نوالا نوالا خسته و دلگیر نمیشه، نوالا نوالا. حالا حالا حاضر نمیشه، نوالا نوالا خسته و دلگیر نمیشه، نوالا نوالا.
خب بچه‌های عزیز، درس امروزمون هم تموم شد. خب بچه ها ساکت باشید. کی؟ من هنوز حرف نزدم، ساکت باشید بچه ها. کی چی؟ کی کجا؟ کی کی؟ کی شد اصلا؟
کی جا؟ کی جا آقا؟ آقا کی جا؟
ساکت باشید بچه ها. کی درس رو متوجه نشد؟ تو شیطونک؟
بله.
میخواستی گوش کنی؟
راست میگه.
چی شد؟ نفهمیدم چی گفتی؟
میخواستی گوش نفهمیدم.